بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو من عرض کنم خدمتتون. اینا مباحثی است که وابسته به بحث‌های قبله. یک، این که رب رو به معنای مالک مدبر معنی کردیم، یادتون باشه معناش وقت این نیست که مالک مدبر مربی نیست. چرا؟ هر جا اقتضا کند او مربی است، چون مالک مدبر گفتیم یعنی حق تعالی نه ظلمی می کند، نه عیبی در تدبیرش هست، نه نقصی. به همین دلیل میگیم سبحان ربی، یعنی مالک مدبر من منزه هست از هر عیب و نقصی، در تدبیرش هیچ عیب و نقصی نیست. هرچه اقتضا کند همان را اعطا می کند و تدبیرش بر پایه حکمت است و رحمت است و جود است و علم است و هرچه که باید برای تدبیر اون موجود در نظر گیرد. بله، یک جایی اقتضا تربیت است و رشد، مثل همین که اقتضا چنین است که نطفه به لحاظ جسمی رشد کند بیاد بالا و تبدیل به مزغب و علقب و مزغب و اینا بشه، تف بشه و سیر سعودیشو طی کنه این جسم، برسه به یک جوان در نهایت رشد که بعد ادامهش میره رو سیر نزولی. این در جنب جسمی. در جنب روحی و معنوی نیست، مالک مدبر تربیت میکند. اقتضای این موجود اینه که او رو تربیت کند با هدایت‌های عقل و هدایت‌های وحی تا سیر معنویشو طی کنه بیاد بالا. هرچه زمینه و قابلیت ایجاد بشه او فیض خودش رو بر اساس حکمت و رحمت و جود می‌ریزد و این انسان را به لحاظ سیر معنوی رشد میده. اما عکسش هم هست. اگر این انسان سر از عناد و لجبازی و خوی استکباری و طغیانگریشو همباره به کار بگیره و نخواد اینا را از دست بده، به جایی میرسه که مالک مدبر میگوید قصد قلوبهم فتبع الله علی قلوبهم یا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. ازدیاد مرض این اقتضای ربوبیت خداست. من اینو تکرار کردم چند بار محضر اساتید و عزیزانم و فضلایی که همه ایتون سرور منید. ببینید، شما باید رب رو طوری معنی کنید که هر حادثه‌ای که در این عالم و هر وجودی و موجودی در تمام اضلاع و ابعاد این آفرینش هست بره تحت ربوبیت خدا. اینجی که می‌فرماید، آنجا که می‌فرماید فزادهم الله مرضا، ازدیاد مرض، این رب ازدیاد چیست؟ خدا. یعنی ما آیا ازدیاد مرض شیئون ام لیس بشیء؟ شیئون. قرآن هم فرموده هو رب و کل شی، خدا رب هر چیزی است. اینجا اقتضای حکمت مالک مدبر ما این است که به این بیمار قلب و قلب بیمار بیماریش را می افزاید. اما هیچ ظلمی در کار نیست. سبحان الله، منزه است از این که ظلم کند، منزه است از این که در ربوبیت خود و در تدبیر خود آنچه را که اقتضا داشته است کم گذارد یا بیش از استحقاق بخشد. نه، هرچه هست عین رحمت است که فرمود و رحمتی وسعت کلش، همه ی آفرینش زیر مجموعه رحمت خداست. که این یه پایان نامه است، این آیه یه پایان نامه است. این آیه چی میخواد بفرماد و رحمتی وسعت کلش؟ این چی میخواد بگه؟ سادم نیست. یعنی حتی دوزخ هم زیر مجموعه رحمت خداست. و رحمتی وسعت کلش. یعنی حتی اون قلب بیماری که میگه فزادهم الله و مرضا، میره زیر مجمع رحمت خدا قرار میگیره. این یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ یکی این آیه است که جای کار داره، یکی هم اون آیه که فهمان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اینم آیه ساده ای نیست، تفسیرش انصافا بسیار دشواره. آیه چی میخواد بگه؟ ولی یه موقعی شما شرح ترجمه دارید، فقط ترجمه میکنید و میگید بله پیامبر خدا رحمت للعالمین است، ولی یه موقعی میخواید ببینید مراد و مقصود خدا چیست، واقعا خدا چی میخواد بگه که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چی میخواد بگه اصلا؟ منظور از عالمین اینجا کدوم عالمینه میگه؟ خب چون در قرآن عالمین به معانی گوناگون به کار رفته و رحمتا للعالمین یعنی چی؟ و آیا درباره سایر انبیا این تعبیر به کار رفته یا به کار نرفته؟ آیا این رحمتا للعالمین رحمت تکوینی است و اصلا خود وجود اقدس و نازنین پیامبر خدا به وجودهی رحمت للعالمین است یا نه؟ یا به هدایت ها و به رسالت او رحمتا للعالمین؟ آیه چی میخواد بگه؟ یا به هر دو؟ منظور رب؟ بله، هر جا اقتضا کند مربی است، هر جا اقتضا کند او مذل است، یعنی به اذلال میبرد، و هر جا اقتضا کند عزت میبخشد، اقتضا کند ذلت میدهد، ولی هرچه هست آیت ربوبیت اوست. و من خدا را سوگند میدم به اون قلب نورانی وجود نازنین آقام امام زمان که خدا چشم ما را چشم آیت بین کنه و تو تمام این آفرینش ببینیم حضور مدبرانه لحظه به لحظه مالک مدبرمون را، تا زندگی ما اصلا عوض بشه، اصلا آن بینیم که دیگران از آن محرومند و تازه بفهمیم که ما در چه جهان هوشمندی داریم تنفس می کنیم. این یه نکته. نکته دو، دیروز محضرتون گفتم که زیارت و تقبیل یعنی بوسیدن و تبرک، گفتم بدعتون حسنه. خب این جواب نقضیه، یادتون باشه این جواب نقضیست، که اگه به شما گفتن آقا اینا بدعته، بگو آقا بدعتون حسنه. چطور شد خلیفه دوم میتونه بدعت کنه و شما به شدت به این نماز تراویح که بدعت عمره و خودش هم گفته این نعمت البدعه یا البدعت الحسنه، هاذه نعمت بدعت الحسنه، چطور به این پایبندید و نمیگید چون بدعت جمعش کنیم، سفرش جمع کنیم، ولی ما که میایم به زیارت میگی بدعت و با شدت با ما برخورد میکنید. خب اینم بدعت حسنه است، چه اشکال داره؟ اگه راست میگی و از بدعت میهراسی، همه جا به هراس. اگه نمی هراسی، همه جا نه هراس. اما جواب حلی داره. بحث زیارت و تقبیل و تبرک اینا جوابای حلی متعدد داره، مخصوصا تو تفکر شیعه و در سازمان اعتقادی شیعه. من اینجا یه نکته ای رو بگم و اینو بدانید، نه سر احساس است و نه از سر خدمت شما عرض کنم شعار، برای که اثر تحقیق است. در زیر سقف این آسمان هیچ مذهبی به اندازه شیعه اثناشری دستش از معارف آسمانی پر نیست. هیچ مذهبی، هیچ دینی و هیچ مذهبی به اندازه شیعه اثناشری دستش از معارف آسمانی پر نیست. یعنی چی؟ ما شیعه معتقدیم 250 سال معصوم بوده بین مردم، درسته؟ از رسالت پیامبر، بعثت پیامبر به عنوان معصوم بیا تا زمان غیبت آقامون امام زمان، 250 سال معصوم در بین ما بوده است، درسته؟ معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که باورهاش بدون هیچ شبهه و شک و تردید و نقطه ابهامیست، معصومانه اعتقاد دارد، در بعد معرفتها معصومانه معرفت دارد، یعنی در بعد دانش ها و معلوماتش هیچ انحراف و کجی و هیچ نوع نقطه ابهامی نیست. در بعد منش ها همینطور، در تمام منش هایش معصومان است. خلاصه یک پارچه معصوم است. این یعنی چی؟ یعنی هرچه میگوید آسمانیست، هرچه میبیند آسمانیست، هرچه میاندیشد آسمانیست، زمینی نیست، از سنخ ملکوت است، نه از سنخ ملک. درست؟ کدوم مذهبی مدعی 250 سال معصوم داشته غیر از شیعه؟ ما وقتی میگیم ائمه اهل بیت علیهم السلام ثقل قرآنند و هرچه میگوین از کتاب خدا عین حقیقته، یعنی عین وحیه، یعنی آسمانی است. بقیه مفسران حرفاشون قطعا معصومانه نیست و با خطا درامیخته است. اما وقتی امام معصوم آیه رو برای ما تفسیر میکنن، یعنی دارن عین وحی رو میگن، یعنی دارن همون مراد خدا رو میگن، یعنی دارن همون رو میگن که خدا اراده کرده. این یعنی وحی آسمانی، این یعنی معارف آسمانی، این یعنی معارف وحیانی. ما روایات فراوان داریم که تو مدارک اهل سنت هم هست ولی کم هست، که مثلا آقای ما امام صادق فرماید خداوند با موسی چنین مناجات کرد. یکی بپرسه آقا مناجات یعنی چی؟ یعنی در گوشی حرف زدن؟ نجوا یعنی طوری حرف بزنی که بغلیت نفهمه. حضرت موسی فاصلش با امام صادق ما چقدره؟ چقدره؟ شاید نه، حالا تاریخ بلد نیستم، حضرت عیسی با امام صادق ما حدود 700 سالن، چون با پیامبر 800 سال 600 سالن، تا امام صادق 700 سالن. فرض کنید تو حضرت موسی میشه 800 سال. آقا فاصله شما با حضرت موسی 800 ساله. شما 800 سال قبل میگید خدا با موسی چنین مناجات کرد. مگه اونجا بودید؟ تازه اگرم اونجا بودید، مگه شما مناجات شنیدید؟ مناجات نجواست. نجوا رو کسی نمیشنوه. کسی نمیشنوه. از کجا میگید خدا با موسی علیه السلام چنین نجوا کرد؟ از کجا میگید حضرت عیسی چنین موعظه کرد؟ از کجا میگید در زبور داوود چنین نوشته است؟ از کجا میگید نمیدونم در صحف ابراهیم چنین است؟ اینا رو از کجا میگید؟ اینه که ما میگیم ائمه ما علم لدنی دارند و به علم الهی متصلند. هیچ مذهبی چنین ادعایی نخواهد کرد و اگه بکنه دروغ میگه. اگر عالمی از علمای مثلا بزرگ هر دینی بگه آقا خدا با موسی چنین نجوا کرد، شما میگه از کجا میگی؟ مدرک، سند ارائه کن. ولی هیچ کس به امام صادق نمیگه سند ارائه کن. چرا؟ چون امام صادق ثقل قرآنند. یک، معصوم است. دو، حجت خدا. سه، هرچه میبیند بیپرده میبیند. آینده و گذشته و حال به اذن الله همه چی در اختیار اوست و در محضر اوست. این یه مبنای کلامی داره، خب؟ و این افتخار ماست، این افتخار ماست که دستمون تو دست معارف اهل بیت. خب حالا ما باب زیارات رو وقتی نگاه کنیم تو کتبمون، زیارت اهل بیت و تبرک جستن، تقبیل و بوسیدن، ما مدارک فراوان داریم از باب جواب نقضی و از باب جدال احسن. گفتیم بدعتون حسنه و الا ما نیازی نداریم به این بحث بگیم بدعته. خب تو اگه راست میگی بیا مبنای ما را به چالش بخوان. خب مبنا چیست؟ این است که ائمه ما ثقل قرآنند و متصل به وحیند، به وحی قرآن، و متصل به آسمانند و ملهمند به الهامهای الهی و به اذن الله میبینی که از گذشته و آینده خبر میدن. و این نکته خیلی کلیدیست. خب این دو نکته بود که من باید محضرتون میگفتم. گفتیم بایسته ها در تربیت علمی هر عالمی پیش از آن که به تخصص یا به فن یا به فضله، یعنی فضله یعنی آنچه که فراتر است از آنچه که باید بداند. طبق اون روایت که مفهمات علم ثلاثه است و بقیهش فضله است یا فضله. شما اسم مثلا مهندسی رو بذارید فضل، بذارید فن، بذارید علم، هر چی میخواید بذارید. هر کسی با هر فنی، با هر هنری، با هر تخصصی، با هر علم و دانایی بایسته است، یعنی باید خود را بشناسد. عجیبه آقا، چطور من یک عمر تو فن مثلا الکترونیک دارم کار میکنم ولی با کسی که همواره باش دارم زندگی میکنم، یعنی خودم، درباره خودشناسی خودم غافلم و هیچ اطلاعی از سازمان وجودی خودم ندارم و چقدر وحش سرمایه گذاری کرده رو این بخش و روایات اهل بیت که انسانها خود را بشناسند. خودشناسی هم خیلی پهنه گسترده‌ای داره. این من عرف نفس فقط عرف ربه، حضرت آیت الله حسنزاده یعملی در این باره، درباره این روایت اگر اشتباه نکنم، ولی آمارش همین قدره، میدونید چند تا معنا برای این حدیثیشون کرده؟ من عرف نفس فقط عرف ربه 90 تا معنا برای این حدیث کرده. خب 90 معنا برای این حدیثیشون کرده که من عرف نفس فقط عرف ربه یعنی چی؟ بماند. ولی میخوام بگم که خود کتاب خدا هم فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. میبینی آیات کتاب خدا فراوان روی این سرمایه گذاری کرده تا انسان خودش را بشناسد. در عرصه تربیت علمی ابعادی که ما در خودشناسی نیاز داریم، چون خودشناسی ابعاد متعدد داره، ما فقط به اون ابعادی میپردازیم که در فرایند تربیت علمی به کار میاد. یکی این بود، انعطاف پذیری و چهره درونی انسان. رب العالمین مالک مدبر ما که خالق ماست و اله و معبود ما، چنین ما را طراحی کرده و ساخته که ما تا یه حدی انعطاف میپذیریم. از یه حدی که گذشتیم دیگه انعطاف پذیرفته نیست و دیگه میشه سمون بکمون عمی فهم لا یرجعون، یعنی دیگه میشه شاخه خشک که دیگه میشکنه و دیگه امکان تربیت او نیست. ممکنه همین علم، همین فن و تخصص چنان حجابی شود که این انسان رو خشکش کنه، بشه شاخه خشکش کنه، که قبلا هم داشتیم درست که فرمود که به علمشون میبالند به همین دلیل و سرمستند و به همین دلیل پیام انبیا رو به استهزا میگیرند. دو، انسان جاودانه است و هدفدار است. عزیز من، اثبات قیامت و مسئله هدفداری و جاودانگی انسان و هستی از نظر قرآن قطعی قطعی است. اصلا مسئله معاد، اصل وجود معاد در کتاب خدا گویی اصلا بدیهی دیده شده یا نزدیک به بدیهی. اصلا این طوری لسان کتاب خداست که مثلا در این آیه فهمید که ای پیامبر من و ان تعجب، یه همچی تعبیری، فعجبون قولهم اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، یه همچین مضمونی از کتاب آیات هست، آیه کتاب خدا هست. ای پیامبر من، تو اگه میخوای به شگفت در بیای و تعجب کنی و برات یه چیزه، گفتیم انسان جایی تعجب میکنه که یه فوق‌العاده ای میبینه که با بقیه چیزها چفت نمیشه. مثل اینکه مثلا شما یه سیب بزرگ میبینی روی طبق سیب هست، شما رو میخوب میکنه که این سیب چقدر بزرگه. میگه پیامبر من، تو اگه بناس تعجب کنی و یه چیز فوق‌العاده به گوش مبارکت برسه که باید تعجب تو رو برانگیزه، این باشه که اینا میگن اعنا لفی اعذا کن ناترابا اعنا لفی خلق جدید. آیا ما وقتی تراب و خاک شدیم به یه خلق جدیدی در میایم و میریم به یه عالم دیگری و باز حیات داریم، زندگی ما جاودانه است و به یه عالم دیگری در میایم. پیامبر از حرف اینا تعجب کن که چرا اینا این حرفو میزنن. آقا جای تعجب اینا این حرفو میزنن، چرا این حرفو میزنن؟ قرآن میگه چرا این حرفو میزنید؟ مگه شک داری؟ مگه شک داری که اینطوری حرف میزنی؟ از نظر قرآن مسئله ابدیت ما و جاودانگی ما تقریبا بدیهی است. با این وصف قرآن از راه برهان تمثیل در قالب داستان، مثل داستان عزیر و اصحاب کهف، در قالب تمثیل، در قالب برهان برای معاد با ادله گوناگون انسان را هدایت میکنه تا انسان باور کند که جاودانه است و هدفدار آفریده شده. در اون آیه فرمود ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا آدمی میپندارد که او را بیهوده و رها فرو گذارده اند؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، چنین نیست. یه تعبیر بسیار زیبایی از وجود نازنین آقامون امیر مؤمنان داریم که میگوید آقای ما هر وقت روی منبر می نشست، آقای ما هر وقت روی منبر می نشستن، در آغاز منبرشون، حالا یا همیشه یا خیلی وقتا در آغاز منبرشون این عبارت رو می خوندن، می فرمودن که ایها الناس اتقوا الله فما خلق امر اون عبثا فیلهو ولا ترک صدا فیلغو. میگه آقا کمتر روی منبر می نشستن برای خطابه جز آن که در پیشگاه پیشگام و آغاز سخن چنین عبارتی را می فرمود. مردم با تقوا باشید که هیچ انسانی بیهوده آفریده نشده تا به بازی پردازد و او را وان ننهاده اند تا خود را سرگرم و بیفایدت سازد. خلاصه انسان بیهوده آفریده نشدی، هدفداری و جاودانه. سه، باز آنچه که در خودشناسی در فرایند تربیت علمی به کار می آید و از او نباید غافل ماند این است: ستیز نهانی و انتخابگری. همواره در درون ما ستیز و جنگ در نهان ما شعله ور است. دو صف، صف بین قوای نفس و قوای عقل، جاذبه های دنیا، جاذبه های آخرت، گرایش های شیطانی با گرایش های ربانی، خواسته های نفسانی با خواسته های شرع، قوه وهم و خیال با قوه عقل و اندیشه، دائم در ستیزند و جنگند و هماوردیند. دائم این شعله ور تو سینه ما تا لحظه مرگ، درست؟ و این انسان است که کدام صف و کدام جبهه رو تقویت کنه و کدام جبهه رو تضعیفش کنه. اگر انسان با انتخاب بد خود جبهه عقل که در کنارش وحیه، که در کنار جاذبه های آخرته، که در کنارش خواسته ها و گرایش های متعالی انسانی و ربانیست، اگه اینو تقویت کرد و جبهه مقابل رو تضعیف کرد و سرکوب کرد و مهار کرد و مدیریت کرد، درست؟ این مملکت وجودی انسان سامان میگیرد و به قلب سلیم وارد عرصه منزل ابدی خود میشود و منزل میگزیند در بهشت سعادت ابد. خسارت رو وقتی ما میتونیم معناشو درک کنیم که یه سرمایه‌ای در کار باشه. وقتی سرمایه‌ای نباشه خسارت معنی نداره. ما موقعی میتونیم خسارت رو در کتاب خدا بفهمیم که بفهمیم کتاب خدا برای انسان چه سرمایه هایی در نظر گرفته. اون سرمایه ها رو فهرست کنیم، بعدن ببینیم خب حالا خسارت در این سرمایه ها به چه معناست. خلاصه حرف اینه، اگر انسان این مملکت رو دست عقل داد، گفتیم اینا عقل اولین چیزی که میفهمه اینه، میگه من برای اداره این مملکت که یه وجود جاودانه ابدی است و باید مسیر ابدی رو طی کنه، من به خودی خود و به تنهایی نمیتونم اداره کنم، یه وزیر میخوام، یه همراه میخوام کمکم کنه، نقصانم رو برطرف کنه، خطاهام رو بهم بگه و فهرست اولویت ها رو برام فهرست کنه و ما رو میبره به سمت وحی. میگه باید منو با وحی آشنا کنی، دستم بذاری تو وحی تا من از وحیم کمک بگیرم تا بتونم مملکت رو اداره کنم. یک. دو، عقل اولین چیزی که میفهمه میگه تو مخلوقی، تو مربوبی، تو عبدی، هیچ سمتی از خالقیت، از ربوبیت و از الوهیت نداری، تو عبدی و باید عبد بمانی. خب این کار عقله، درست؟ این کار عقله. بعد عقل برای این مملکت تو این جبهه اولین کاری که میکنه نفس رو مهار میکنه، میگه باید نفس رو مهار کنی که این اژدرهاست که این مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. میگه من نسبت به این نفس، این در کلام وجود نازنین آقا امیرالمومنین هم هست که میفرماید مؤمن همواره به نفس خود مظنون است، بدگمان است. مثل یک کسی که میاد تو سازمان شما و شما سابقهش هم میدونید سابقه بدیه، زیر نظرش دارید، کجا میره، با کی حرف میزنه، چی کار میکنه. خب عقل میگوید نفس، این نفس اماره نزد من مظنون است، من به این بدگمانم و کاملا باید مهار بشه که اگه مهارش نکنم ناگهان خواهم دید که در این مملکت کودتا کرده است و کل این سرمایه های عظیمی که در این سازمان مالک مدبر ما تعبیه کرده کل این قوا و کل این امکانات را به چنگ میگیره. قوای فطری و عقلانی و عاطفی و اخلاقی داشتیم، بحثش یادتونه، ابعاد وجودی است. کار نفس اینه. اگر نفس این مملکت رو گرفت، کار نفس طغیان است. ان الانسان لا یطغى. خب فاما من طغى. خب کار نفس طغیانه. طغیان یعنی چی؟ مثل رودخانه عزیزم. ببین رودخانه اگر سیر طبیعیشو طی کنه، رودخانه اگر سیر طبیعیشو طی کنه آب او آبادانی می آورد. اما اگه طغیان کنه چیکار میکنه؟ طغیان رودخانه یعنی این هر چه آبادانی در اطرافش هست فرو میبلعد، فرو میبلعد. و بعد که این سیر فرو نشست، دستاورده چیه؟ ویرانه ای از جلالای، هیچی باقی نمیذاره. نفسم همینطوره. اگر این مملکت بیفته دست نفس، طغیان میکنه، یعنی به هیچی قانع نیست، به هیچی قانع نیست، نه در بعد غریزه جنسی، نه در بعد غریزه طعام و خورد و خوراک، نه در بعد حب دنیا، نه در هیچی قانع، به هیچی قانع نیست، طغیان میکنه. این طغیان در پایان کار که در قیامت معلوم میشه، میگه ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. میبینه ایداد یه جلالای، یه ویرانه به جای گذاشته که جز دوزخ شایسته او نیست. این ستیز همواره هست عزیزم. برای تقویت جبهه عقل و وحی و شرع و نیازها و گرایش‌های متعالی ربانی، انسان دائم باید به پیشگاه خدا ابواب باشد، یعنی انابه کند و رجوع کند، چون واقعا مهار کردن این جبهه کار ساده ای نیست. خب دائم باید انابه کند و توکل کند. یکی از ابعاد توکل اینجاست، توکل در خودسازی. خب و دائم باید از منبع رحمت و نور و علم و جلال و جمال و کمال بهره بگیرد تا بتونه این مملکت رو اداره کنه. چون این مملکت یه دشمنی داره کارکشته با تجربه به نام شیطان که گنده گنده هاش از خلاصه سرشون رو زیر آب کرده. خب خیلی با تجربه از شیطان دشمن ما، خیلی با تجربه، درست؟ از طرف دیگه نفس هم با دهان باز فقط منتظر قفلت عقله، فقط منتظر قفلت انسانه که چطور ببلعه، درست؟ بالاخره این ستیز نهانی، نهانی یعنی در درون ماست و اینجاست که انتخابگری ماست. کار عقل اینه اگر مملکت رو به عهده گرفت نفس مهار میکنه، کار نفس اینه اگه مملکت رو به عهده گرفت عقل را اسیر می کند. چون می دونه اگه عقل باشد، عقل ما به ما میگه اینجا خانه تو نیست، اینجا منزل تو نیست، تو عبدی، تو غیان نکن، بنده باش، بر بندگیت بمان، تو جاودانه ای، باید کاری بکنی که در ابدیت به سعادت. همه اینا حکم عقله. اما برای اینکه این نور خاموشه و این صدا خفشه، نفس کاری که میکنه، اولین کاری که میکنه عقل رو اسیرش میکنه. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، فرمایش امیر مؤمنان آقای ما در نهج بلاغه، چه بسیار عقلی که نفسی که امیر است و عقل را به اسارت گرفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.